مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت دوستان سلام عرض میکنم، امیدوارم که انشالله اون چیزی گفته میشه و شنیده میشه مرزه حضرت حق واقع بشه و این دقایق به بطالت نگذره. خدمتون عرض کنم که در اون سیر بحثی که در خصوص بحث دیدگاه های فلسفه اخلاق داشتیم، خب امروز رسیدیم به بحث طرح دیدگاه مرحوم سید منیرالدین حسینی الهاشمی. بنده تلاش دارم که بتونم در همین حد 2 تا 45 دقیقه یا 50 دقیقه یه طرح بحثی کنم تا بتونم اون قالب کلی بحث ایشون رو منتقل کنم. در این انتقالم خب تلاشم میکنم که با یه ادبیاتی توضیح بدم که این ادبیات پیشفرض‌های کمتری داشته باشه، یا لااقل استدلال‌ها یا لااقل اصطلاحات کمتری داشته باشه. به همین خاطر تلاشم اینه که بتونم با ادبیات دهه 60 ایشون بیشتر به طرح بحث کنم. حالا اگر ما به ازای اصطلاحی در بحث‌های متأخرتر ایشون داشت، در دهه 70 اونم عرض خواهم کرد. تو بس عمده بحثی که به نظرم توی دهه 60 مرحوم حسینی میشه دنبال کرد و جستجو کرد توی 3 تا دوره است. یکی دوره که تو بحث کد پژوهشی 90، حالا دوستان که خواهم مستندسازی کنن، کد پژوهشی 90 تحت عنوان رابطه هست‌ها و بایدها، ایشون از تاریخ 8/12/1363 تا 21/12/1363، یعنی در طول تقریبا حدود 15 روز 4 جلسه داره توضیح میده، هفته 2 جلسه داره توضیح میده که رابطه هست‌ها و بایدها چیست. این یکی از این منابعی که عرض میکنم خدمت دوستان. یه دوره دیگه هم که وجود داره بحث کد پژوهشی 87 که قبل از اون بحث 90، تحت عنوان بررسی جایگاه عقل در شناخت شناسی، که از برج 11/1363 شروع شده تا 24/2/1364. یعنی وقتی داره این بحث رو ایشون میگه، اون 4 جلسه رو هم برگزار کرده، 4 جلسه دوره قبل رو. تا 10 جلسه است، همونطور که عرض کردم، بررسی جایگاه عقل در شناخت شناسی. یه تک جلسه هم داره که در کد پژوهشی بحث‌های مرحوم حسینی، کد پژوهشی 99، تحت عنوان اختیار، علم و انگیزه، که تاریخ ایرادش و ارائهش 26/1/1365 که از همه اونها در حقیقت متأخرتره. در حقیقت بحث من که میخوام عرض کنم روی این 3 تا دوره، یه دوره 4 جلسه، یه دوره 10 جلسه و یه دوره در حقیقت 8 جلسه است سواره. برای این که بتونم باز بحث من حسینی روی مقداری در وزان سایر حرف ها توضیح بدم خدمت دوستان، یه مروری میکنم در ابتدا بر مدل هایی که توی جلسات قبل مفصلش رو توضیح دادم. دوستانی که صوت های متن را در اختیارشون میتونن اونجا مراجعه کنن. در اونجا توضیح دادم که در یک منظر و از یک برش این افراد و بزرگوارانی رو که بررسی کردیم، 4 مدل میشه درش شناسایی کرد. این مدل ها رو میخوام یه بار یادآوری کنم خدمت دوستان و بعدش حالا توضیح بدم که مرحوم حسینی در میانه این 4 تا به کدوم ها نزدیکی، از کدوم ها دورتره. اگر یادتون باشه، یکی از تحلیل ها در رابطه با مسئله حسن و قبح فرمایش مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه بود که ایشون فرموده بودن که نفس مراتبی داره که بالاترین مرتبهش که مرحله تجرد عقله. در کنار نفس و مدرج بودن و مشکک بودن نفس، اشیا و افعال هم نظام تشکیک دارند. به همین خاطر هر شیء یا هر فعلی هم در این نظام خلقت یه مرتبه رو به خودش اختصاص میده. وقتی یک فعل رتبه بالاتر و شدیدتر داشت، یعنی به مقام تجرد نزدیکتر بود، این با اون مرتبه از نفس که عقله ملائمت و مسانخت بیشتری داره، به همین خاطر عقل احساس ملائمت میکنه باش. حالا اگر این بالاتر باشه، این شدت وجودی به تجرد نزدیک، احساس وجوب میکنه. پس این که ما یه چیزی رو واجب میبینیم، یه چیزی رو خوب میبینیم، یه چیزی رو بدمون میاد، یه چیزی رو خیلی بدمون میاد، برمیگرده به این که یک عقل در بالای مراتب نفس داریم که در رتبه تجرده، و این که اون فعل در چه رتبه ای از رتبه های هستی. هرچی بالاتر احساس ملائمت بیشتر، احساس حسن بیشتر، تا جایی که احساس وجوب میکنیم. هرچی اون فعل مادونتر و پستر، وقتی میره هی احساس منافرت میکنیم تا اینجا دیگه وجوب منافرت، لزوم منافرت، یعنی نهی میکنیم، نباید میفهمیم. این فرمایش مرحوم آخوند خراسانی بود. از بعد از جون تقریبا همه به نقد این حرف پرداختن. هیچ کسی نیست که فرمایش جناب آخوند خراسانی رو به این نحو قبول کرده باشه. مهمترین نقدی هم که به ایشون شده اینه که اساساً عقل قوه دراکه است، قوهیه که قوه عالم است، بأس و زجر نداره، که میفهمد، مییابد. زجر و بس که ما رو عقل نیست. دادید خلط میکنه جناب آخوند قوای نفس رو با هم. در ذیل این نقد سه تا ایده، لااقل حداقل سه تا ایده دیگه طرح بحث شده بود در بین علمای ما تا توضیح بده که حسن حقیقتش چیست. خب بعد از ایشون بلافاصله مرحوم محمد حسین، شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، مرحوم به محقق اصفهانی که شاگردان خوبه جناب آخوند خراسانیه، به نقد این حرف میپردازه در حاشیه خود کفایه، در تعلیقاتی بر کفایه داره، و در اونجا توضیح میده که چرا این حرف غلطه. میگه که عقل و بأس و زجر نداره. پس ازش میپرسن خب اگر بأس و زجر نداره، چجوری حسن تشکیل، چجوری حسن فهم میشه، حسن چیه؟ ایشون توضیحی که میده، یه الگو میده که این الگو از این به بعد جناب مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله و مرحوم جناب آقای مصباح رحمت الله و همه اختلافی که با محقق اصفهانی دارن در این الگو طرح بحث کردن. اون الگو چیه؟ اون الگو اینه که من نفس من مستقیم با فعل نسبت برقرار نمی کنه که بگه این حسنون یا قبیحون، بلکه نفس یک کمالاتی داره، یک مطلوبیت هایی داره، یک قله هایی رو طالبه. هر چیزی، هر فعلی که در راستای تحقق اون باشه، اون حسنون. یعنی چی؟ یعنی این که مرحوم محقق اصفهانی حرفش این بود که من یک کمالات نفسی دارم، این کمالات نفس مثل حفظ بقای نوع انسان و حفظ نظم اجتماعی. انسان ها به صورت طبیعی، به صورت فطری طالب این دوتا هست. هر فعلی که در تأمین کننده این غایت باشه، به تعبیری دیگه در راستای اون باشه، علت تحقق اون باشه، ما بهش میگیم حسنون. حالا اینجا یه اختلاف ریزی بود، محقق اصفهانی میگفت حسنون یعنی مدح فاعلی که این کار رو انجام داده. وقتی میگن حسنون یعنی فاعل این کار شایسته مدح است. حالا بقیه به ایشون اشکال کردن که چرا میگید خود فعل حسنون؟ بله، این که فاعل اون هم شایسته مدح است، یعنی مدح فاعل انجام دهنده اون فعل حسن، اونم خودش یه حسنون، اونم یه مصداقی از حسن، نه همه حسن. تا به این کاری نداریم، اینو مفصل گفتیم. پس در مدل محقق اصفهانی حرف کلی این بود که ما یه غایتی داره انسان، القه به یه غایتی، کششی به یه غایتی، طالب یه غایتیه. اون فعلی که در راستای اونه حسنون. جناب مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه مدعای ما این بود که با توجه به رساله الاعتباریات و رساله ترکیب و رساله تجزیه و در این حال مقاله ششم، در زمره کسانی که با این مدل داره با مسئله حسن مواجه میشه. یعنی انسان‌ها یه غایتی دارن، اون غایت، اون فعلی که در راستای اون حسنون. البته مرحوم علامه با توجه به نگاهی که داشت، نقد مرحوم اصفهانی هم داشت که اون قله حفظ بقای نو نیست. ایشون مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله فرموده بودن که سه مکتب اخلاقی وجود داره: تعادل اخلاق، مسئله صلاح و سعادت اخروی که اون مال حکماست، این مال سایعت ادیان و شرایع گذشتش، یکی هم ادیان، یکی هم مکتب اسلامه که الغه انسان به خود حقیقت و مطلق خیره و انسان به این کشش داره و چی کاری که در راستای اینه در نگاه اسلام حسنون، این رشده که اسلام در اخلاق آورده. یعنی ایشون مکتب اخلاقی حکما رو و مکتب اخلاقی شرایع گذشته رو جدا میکنن از مکتب اخلاقی اسلام. ولی در این مدل که یه غایتی وجود داره، یه الغه‌ای بهش وجود داره و این الغه اقتضاء فطرت توحیدی انسانه و بعد فعلی که در اون راستاست حسنون، با محقق اصفهانی اختلافی نداشته. حتی مرحوم علامه در این که این حکم حسنون یک حکم اعتباری است هم اختلافی نداشتن. در نقطه‌ای که انسان اون علقه کجاست، اون نقطه کجاست، اون قله کجاست که من طالبشم، اختلاف داشتن با هم. جناب استاد مصباح رحمت الله علیه هم با همین مدل داره میاد، فقط با این تفاوت که وقتی اون کمال نهایی رو قرب الله قرار میده، نه فقط جامعه، همون اشکالی که به یه نحوی جناب مرحوم علامه هم به محقق اصفهانی داشتن. اشکالی که به ما جناب محقق اصفهانی و علامه طباطبایی رحمت الله علیه توامان میکنن اینه که این حسنون دیگه اعتباری نیست، بلکه یه رابطه تکوینی بین فعل و غایت فعله. به تعبیری دیگه فعل علت تحقق غایت نهاییه. پس این وقتی میگیم ضرورت دارد، یعنی یه رابطه علیتی بین فعل و اثر فعل که همون کمال نهایی است برقرار است. پس وقتی میگیم بایدون، داریم میگیم ضروری است، باید انجام بشود، معناش اینه که این علت یعنی فعل در ظرف تحقق غایت که اون کمال نهایی ضروری است، میشه ضرورت بالقیاس الالغیر. ضرورت بالقیاس الالغیر هم قبلا توضیح دادیم که ضرورت بالقیاس الالغیر یعنی چی. در منطق خوندیم، در فلسفه هم خوندیم. گاهی وقتا در بیرون که نگاه میکنیم، نه گاهی وقتا، هر وقت در بیرون نگاه میکنیم، علت تحقق معلول چیه؟ در بیرون علت، یعنی ضرورت معلول از جانب کی میاد؟ اونهای علت. ولی گاهی وقتا در ذهن ما میتونیم این رابطه رو معکوس کنیم، بگیم وقتی معلول هست ضرورتا علت هم هست. در بیرون علت معلول رو ایجاد کرده، ولی من در عالم ذهن میتونم از ضرورت وجود معلول در خارج که دارم میبینمش به ضرورت علت پی ببرم. بگم به این میگن ضرورت بالقیاس الالغیر. جناب استاد مصباح میخواد بگه این حسنانی که چی دارید میگید اعتباری نیست، اخبار از یک رابطه حقیقیه. پس ما مدل دومی که داشتیم، گم نکنیم بحث رو، در قبال مدل مرحوم آخوند خراسانی این بود که نفس به یک مطلوبی تمایل داره، یه افعالی در راستای اونن، این اموری که در راستای اونن میشه حسنون، اون افعالی که در راستا نیستن در ضد اونن میشه قبیحون. حالا با همه اختلافی که بزرگواران با هم داشتن میشه الگوی دوم. یه الگوی سوم وجود داشت که اون الگو بحث مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه بود. شهید مطهری وقتی با این بحث مواجه میشه احساس میکنه مسئله اخلاق در این مدل قابل حل و فصل است، شروع میکنه بازسازی ایده آخوند خراسانی و رفع اشکال این که ما اون جایی که ملائمت و منافرت میفهمه رو عقل قرار بدیم. یعنی این شهید مطهری همه حرفش اینه که انگار تو این دستگاهی که داره میده اخلاق و این که فعل حسنون خیلی داره داره نظری میشه، در حالی که من وقتی میگم یه فعل حسنون خیلی با انگیزه سر و کار داره، خیلی با علقه و ارتباط و وابستگی روحی سر و کار داره، از جنس کششه، خود فشار، خود جذبه حقیقتاً ماهیت این اخلاق رو شکل میده. به همین خاطر تلاش میکنه تا توضیح بده که وقتی من میگم فعلی حسن است یعنی دارم یک گزارشی میدهم ولو اعتباراً از این علقه‌ای که من نسبت، از این احساسی که من نسبت به پدیده دادم. خیلی به زیبا شناسی نزدیکه تو ادبیات مرحوم مطهری. بعد به مرحوم مطهری اشاره میکنه که آیا اینجوری که نسبیش میکنه که ممکنه یک کسی بگه من اصلا خدا رو نمیخوام بپسند، دوست ندارم، اینو چه کار میکنه؟ ایشون دفاع میکنه میگه انسان‌ها یه شاکله و یه جبلتی دارن، انسان تنها موجودی که دو ساحتیه، جدال درونی داره، دوگانه من الوی، من سفلی داره، من سفلیش همین من مادیش ارتباط با پدیده هاست که محورش کمالات خودش و نفس و خواسته‌ها و خواهش‌های خودشه، اقتضائات خودشه، ولی یه من الوی داره که اتفاقا من اصیل انسانی همونه و اون علقه به امر متعالیه، این وابسته بودن، این انقیاد نسبت به امر مقدسه، اون تعلق به غیره، تعلق به غیر متعالی. یه سری احساساتی که در من هست ناشی از من الویه، یه سری احساسات من سفلیه، اون احساساتی که اون تمایلاتی که ناشی از اون من الویه، اینا حقیقت اخلاق هم ایناست، اساس و ریشه هم پرستش خدا متعاله. همین خاطر ایشون میگفت اساسا پرستش ماهیت اخلاق، میگفت یعنی کسی که فعلهای اخلاقی انجام میده که ماهیتش عبور از خوده، فداکاریه، ایثاره، عملا داره خدا رو میپرسته ولو اینکه ناخودآگاه باشد، میشه پخلاق ولو اینکه پرستش ناخودآگاه و ارتکازی باشد. خب پس اینم شد مدل سوم. مدل سوم داره از تمایل دفاع میکنه ولی داره از ثبات انگیزه دفاع میکنه، از ثبات تمایل صحبت میکنه. چطور شما در انسان میگید ذهن انسان یه سری مفاهیم ثابت داره، شاکله وجودی انسان هم یه سری احساسات ثابت داره که مال نوعیت نوع انسانه، دستخوش تغییرات نمیشه با تغییر فرد بودن ها و افراد متکثر. مدل چهارمی که هر کدومش در حد 2 ساعت توضیح دادیم، یکی مدلی بود که جناب آقای شهید صدر رحمت الله علیه و جناب آقای لاریجانی حفظه الله گفته بودند. تو این مدل که به شیوه قدمایی ما نزدیکتره در فهم مسئله حسن قبها، اینه که حسن قبها ربطی به انگیزه، ربطی به مصلحت، ربطی به ضرر و اموری از این دست نداره، بلکه یک خصوصیت تکوینی بر روی خود افعاله. خصوصیت تکوینی که موجود نیست. خب این حرفا رو دقت کنید، یعنی به تعبیری دیگه، به تعبیر شایسته خیلی این اصطلاح رو زیاد به کار ببره که ان لوح الواقع اوسع من الوجود. واقعیات فقط موجود نیستن، یه سری امور هستن معدوم هم نیستن، واقعی هن ولی موجود به معنای محققه در عالم وجود نیستن. رفقا اصول خوندن یادتونه تو بحث متعلق امر میگفتن متعلق امر باید هم یه وجهی از موجود بودن داشته باشه، چون امر به معدوم اتفاق نمیفته محاله. ای طرف میگفتن متعلق امر هم نمیتونه در بیرون محقق باشه، چون چیه؟ تحصیل حاصله. جناب آقای جلیل، جناب آقای شهید صدر، هر بزرگوار با ادبیات های مختلف میخوان بگن انگار یه موجوداتی هستن که اینها نفس الامری هن، تکوینی هن، ولی موجود نیستن. و اخلاق از این سنخه، یه خصوصیتیه که ما با عقل نظر نمیفهمیم، با عقل عمل میفهمیمش، ولی هستن. ما اخبار میکنیم از اونها، اعتبارشون نمیکنیم، کشفشون هم میکنیم، فقط احساسات ما نیست، کشفش میکنیم، احساسات ما نیست، ولی در عین حال نیست که در بیرون محقق باشه. به همین خاطر اساسا جناب آقای لاریجانی یکی از مهمترین اشکالاتی که به نظریه جناب آقای مصباح رحمت الله علیه داشتن همینجا بود که جناب آقای مصباح اون نکته ای که شما دارید میگید که اخلاق یعنی رابطه ضرورت بالقیاس الالغیر بین علت و معلول، یعنی وقتی میگم باید به عدالت رفتار کنید، یعنی این که در فرضی که در جایی که کمال نهایی محقق است حتما عدالت محقق شده است، چون عدالت به عدالت رفتار کردن علت تحقق کمال نهایی است. ایشون اشکالش این بود که در این فرض این دوتا، یعنی در ظرف تحقق یا مفروضاً محقق، باید فرض کنه که علت باشد معلول هم باشد، در حالی که اخلاق یه وجهی از ناتحققی داره که تو رو میبره به سمت عمل. اگر قرار بشه رابطه علت و معلول باشه، در هر ظرفی که شما معلول رو محقق بدانید علت محقق است. به همین خاطر دیگه اون اقتضاء تحقق انگار اقتضاء راندن تو، ایجاد فشار در تو به سمت عمل رو دیگه نخواهد داشتون تحلیل. به همین خاطر باید بپذیریم یه موجود و یه عالمی هست به آبس به نحو عالم تقرر اصول اخلاقی، قواعد اخلاقی، مثل که الان آقا جناب آقای لاریجانی به صراحت تفوق میکنه به این که اون عالم عالم تقرر ماهیت. خب تا اینجا این چهار مدل رو دیدید. حالا میخوام بیام سراغ بحث توضیح اون که مرحوم حسینی چجوری میخواد این فضا رو شکل بده. یک، در واقع در سه پرده میخوام توضیح بدم.
مدل پنجم
میشه به نظر من، مدل پنجمه، ولی در این حال در هر ضلعی که میخوام عرض کنم به یکی از این مدل ها چی میشه؟ نزدیک میشه. مرحوم حسینی وقتی میخواد در مورد اخلاق صحبت کنه، توضیح اولیه‌ای که میده، میگه وقتی که میخواید در مورد اخلاق صحبت کنید، اگر بخوام یه مفهوم اجمالی از حسن ارائه بدیم که ما قبل هر دستگاه نظری باشه، چون دستگاه نظری تو تحلیل اخلاق الان ماشاءالله زیادن، میگه واقعش اینه که میتونیم روی نقطه وایسیم که وقتی نفس میخواد یه کاری رو انجام بده، این کار با اعتقاد حسن از او خارج میشه، و وقتی با اعتقاد حسن از او خارج میشه، نوعی کمال، پیوند با کمال در فعل نهادین است. یعنی وقتی من میگم یه فعلی حسنون، انگار کمالی رو برای من محقق میکنه که در حال حاضر نفس من فاقد اوست، نسبت به او کمبود داره، بودی رو برای من میاره که این بود برای منی که او را ندارم خواستنیست. پس انگار مفهوم حسن یه پیوند معنایی داره با مفهوم کمال. چه پیوندی داره بعدن میگیم، فعلا اصل پیوندشو رو در نظر بگیریم. و مفهوم قبح یه پیوند داره با مفهوم کمبود و نقصان. یعنی انگار وقتی من میگم یه فعلی قبیحون، یعنی انگار از من میکاهد، با من لیاقت مرا ندارد، با من تناسبی ندارد، به من چیزی نمیفزاید، از من چیزی کم میکند. در این حال وقتی میگم حسنان، یعنی انگار کمالی، یک رشدی، یه ارتقایی برای من میاره. اینو بذارید کنار اینکه مرحوم حسینی نقطه شروع تفاهم با هر کسی رو ضرورت موضع‌گیری میدونه. یعنی معتقد انسان‌ها هر چیز رو بتونن انکار کنن در مقام عمل، موضع گرفتن رو نمیتونن انکار کنن. چون ولو هر موضع، هر حرفی در مقابل این همین حرفی تو بزنه، نوعی واکنش و موضع است. به تعبیر دیگه ما مجبور در موضع‌گیری، فارغ از اینکه چه موضعی میگیریم، مخالفت میکنیم، موافقت میکنیم، سکوت میکنیم، با نمیدونم مماشات از کنارش رد میشیم، بیگیرش میشیم، هر چی که میخواد باشه، ما در مقابل موضوعاتی که در معرض ما قرار میگیرد موجودی موضع‌گیریم. و در این موضع‌گیری هم به دنبال بهینه موضع هستیم. یعنی همین نکته‌ای که الان گفت، به دنبال نوعی ارتقایی. پس در نگاه ایشون هر فعلی که صادر میشه با اعتقاد به حسن در راستای کمال صادر می شود. این اجمالی ترین مفهوم از حسن و قبح در نگاهشونه، که مکاتب دیگه همه میخوان اینو توضیح بدن و در ایران اینو پذیرفتن. تا اینجا رو داشته باشید، از این چه نتیجه میخواد بگیره؟ مرحوم حسینی میخواد از این نتیجه بگیره که انگار ما به دنبال طالب خواهان معطوف به یک غایتی. به همین خاطر خود وجود انسان در درونش نوعی لزوم، دقت کن، لزوم واقعی، یعنی فشار، اختلاف پتانسیل واقعی بین نقطه الانش و اون جایی که خواهانشه کمال آن را محسوب می کند وجود داره. پس نوعی حرکت، اقتضاء سیر، اقتضاء سیرورت در خود جبلت انسان هست. فقری داره، کمبودی داره که او را می راند، او را پیش می برد، در او لزومی، در او فشاری ایجاد می کند، اختلاف پتانسیل واقعی از جنس کشش، جذبه، تعلق ایجاد میکند. همه دارای همین هستن. هیچ انسانی نیست که این اختلاف پتانسیل رو بتونه مطلقاً انکار کنه. چون اگر این کار رو بکنه معناش اینه که موضع نمیگیره، در حالی که انسان ها ضرورتاً موضع گیرن. این اختلاف، پس ببینید در مورد، حواسم هست، در مورد حسن و قبح باید و نباید دارم صحبت بکنم. پس گفت یه کمالی خواهانه، حالا بخواد به تو یه توجهی بده که پس خود وجود آدمی بی اقتضا نیست که فقط لزوم از بیرون در او شکل بگیره. خودش در حال سیرورته، خودش در حال حرکته، خودش از یک نقطه به نقطه‌ای داره میره که خود این وجود بی اقتضا نیست، خودش یه اقتضاعاتی داره در حرکت. بعدن اینو که الان دارم میگم اینجا تمام، دو رو میگم، تو سه بر میگردم حالا روی این حضور احساس، حضور کشش، حضور میل، تعلق در انسان نسبت به غایت یه مقدار نورافکنم بیشتر میندازم، لنزم رو دقیق تر میکنم، زوایاش رو بیشتر میگم، اختلافاش معلوم میشه. پس تا اینجا انگار مرحوم حسینی توضیح این حرف رو حالا یا اینجا باید به عنوان اصل موضوع بپذیریمش، یا باید ببینید جای دیگه با همین حرف استدلالش تمامه، که انسان ها معطوف به غایتی هستند. انسان ها علت غایی دارن، رو به سوی کمالی هستند، ولو کمال متصور و موهوم خودشون. این چیزی که زیاد شنیدید، هر چیزی که از ما صادر میشه با اعتقاد حس صادر میشه. من در نهایت دوست میگم خوب است تو صادرش میشه از من. این برمیگرده به این نکته که انسان ها در انجام خودشون معطوف به غایتی هستند. تمام. پرده دوم، یکی از نکات متفاوت بحث مرحوم حسینی در نسبت با اون چهار تا مدلی که توضیح دادم، هرچند که این حرف انحصار حرف ایشون، منحصرا حرف ایشون نیست، اتفاقا جز مشترکات مبنایی ایشون و جناب مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و جناب مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه، ولی ایشون به نظرم صریح تر از اون دو بزرگوار لازمه‌شو در بحث اخلاق آورده. و اون اینه که وقتی شما نسبت به یه پدیده‌های مواجه میشید، میخواید یه فعلی نسبت به اونها انجام بدید، خود او پدیده هم یه سیرورتی نسبت به کمالش داره، خود او هم واجد یه لزوم‌هاییه، خود او هم در حال حرکت، خود او ثبات نداره. این نیست که فقط اون یه فعلی باشه که مثلا فرض کنید شهید سعد بگیم که اون فعله فقط یه خصوصیتیه که مثلا خصوصیت ینبغی الا یفعله، یه خصوصیتیه که انجام بشود یا انجام نشود. چون شهید سعد میگه بگیم یه ضرورت خلقیه، حالا تو اون صوت کامل توضیح دادم نظرشون رو. نه، خودش یه سیرورتی داره، یه اقتضایی داره، خود اون یه فطرت و تکوینی داره. حالا کلمه فطرت رو نگیم، یه تکوینی داره و اون تکوین اقتضایی داره. خود اون رو به سوی غایتیه. به تعبیر دیگه شهید مطهری و مرحوم علامه طباطبایی دو تا اصل، یه اصل پذیرفتن در بحث حرکت هر دو بزرگوار، بحث این که همه پدیده‌ها نسبت به غایتی معطوفن. مرحوم علامه طباطبایی اسمی میذاره قانون تکامل عمومی در اصول فلسفه روش رئالیسم، باید ببینید. میگه هر پدیده ای که شما در عالم بیارید علقه نسبت به غایت خودش داره، این علقه واقعیه، کششی داره اتفاق میفته، قانون تکامل عمومی. کلید واژه مرحوم علامه اونجا اینه که هر پدیده ای در هر نحوه که تحقق پیدا کنه معطوف است قایتی. که بعد اونجا جناب آقای مطهری تو پاورقی‌ها که میخواد توضیح بده، میخواد بگه این معطوف است، ربطی به اختیار ندارد، همه پدیده‌ها رو شامل می‌شود. ربطی این نیست که فقط بگیم در باب انسانه که انسان علت قایی دارد، تصور می‌کند بعد انجام می‌دهد. نه، اصلا ربطی به تصور داشتن نیست. این وجود همه پدیده‌ها معطوف است به قایت، علت قایی. مرحوم جناب آقای حسینی اینو قبول داره، در بحث فلسفهش مفصل طول کشیده تا اثبات کنه اینو مفصلا در بحث اصالت تعلق اثبات میکنه که همه پدیده ها، هر مخلوقی علقه ای دارد به غایت، که اون علقه به غایت در فعلیت امروزش حاضر است. اسمشو گذاشته فعلیت تعلقیه در مقابل فعلیت تحققیه که لازمه ارتباطات امروزشه. آینده در امروز تعلقاً حاضر است. اسمات بحثای فلسفیش باید ببینیمش. پس اگر اینو بپذیریم که این قانون تکامل عمومی، حالا من حسین میخواد به شما تنبه بده که من وقتی با پدیده ها مواجه میشم، خود اونا بی اختزا نیست، خود اونا هم یک سیرورتی دارن، خود اونها هم یه اختلاف پتانسیلی نسبت به غایت خودشون دارن، خود اونها هم یه تکوینی دارن، یه هدایت تکوینی داره اتفاق میفته واسه اونها. پس من انسان بی اقتضاام، نه اون پدیده بی اقتضاست. همین که شما اصل حرکت رو بیارید، در اصل حرکت اصل الغه نسبت به غایت مندرج. پس خود او یه اقتضائه، یه فشاری در درونش مندرج است. انگار یه سری پدیده هایی که همه یه اقتضاع فشاری داریم، همه یه تعلقی داریم، همه یه جذبه‌ای در ما افتاده، به سمت یه چیزی داریم حرکت میکنیم. حالا میخوام مفهوم حسن رو اینجا توضیح بدم. اول بسترش رو ببینیم چیه؟ پرده دوم تمام. پرده سوم. در پرده سوم مرحوم حسینی حالا میخواد بیاد یه توضیحی بده که چگونه در انسان چه عواملی هست، چگونه شکل میگیره و حسن و باید کجا متولد میشه. قبل از اینکه اینو یه توضیحی بدم، میخوام به دو تا حرف اشاره کنم که در سنت ما وجود داشته و این در سنت ما زود ذهنمون نباید فقط به اولی بره. این دومی چون نزدیکتره میتونه یه مقدمه ای باشه، به این میخوام اشاره کنم. ببینید، ما یه چیزی رو در منطق یا در فلسفه قبل از اون خوندیم که وقتی میخوایم فرایند صدور فعل اختیاری رو توضیح بدیم، به ما میگفتن فرایندش چیه؟ چجوری از انسان اراده صادر میشه؟ تصور، بعدش تصدیق، بعدش شوق، بعد مؤکد میشه. حالا بعضی میگفتن این شوق مؤکد همان اراده است، بعضی میگفتن نه، اراده چیزی غیر از شوق مؤکد است ولی مسبوق به شوق مؤکد است. ما در همین مدلایی که گفتیم، خب عملا مثل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و قبلش محقق اصفهانی، الان تو مرحوم علامه خیلی واضح تر در مخصوص در مقاله ششم، با این سیر خطی مخالفت کرده ایشون. خب صدور اراده از اصلا که این نیست که من تصور بیاد، تصدیق بیاد، شوق بشه، اکید بشه، اراده، یعنی این مرحوم علامه چجوری صدور فعل اخلاق فعل ارادی رو توضیح داده؟ میگه ما به اقتضای قوه فعالمون یه تمایلاتی داریم، یه کشش هایی داره به یه اموری. اولا فقدانه، بعد یه بار میچشیم، حالا اون حالت تأمین نیاز خواستنی ما میشه. من که اول سیرابی نمیفهمم، من اول تشنگی میفهمم، فقدان میفهمم. یه کسی به من سقایت میکنه، آب میده، حالا من سیری رو تجربه میکنم، از این به بعد وقتی این حس میاد سیرابی میخوام، سیرابی واقعی. ولی من چجوری برم به سمت این که سیراب بشم؟ میگه من اول از سیرابی مفهوم ذهنی میسازم، چشیدمش دیگه، لمسش کردم، تصویرش رو ایجاد میکنم. بعد ولی خب صبر کنیم، میدونم این تصویر که مطلوب من نیست، که خواستنی من نیست، من حالت سیرابی میخواستم. مرحوم علامه میگه من با اعتبار اون انگیزه اولیه، اون منشأی رو که از اقتضاعات طبیعت من بود، میکشم به تصویر ذهنی. یعنی با اعتبار این که این تصویر همان است، با این همانی اعتباری اون رو هم محبوب خودم میکنم. ولی قبلش باید اعتبار کنم، اعتبار حسن، اعتبار واقعیت این که علم واقعیت خارجی است. من تا با این اعتبار نکنم، آنچه که ذهنی است مطلوب من نمیشه، چون آنچه که خواستنی بود حقیقت سیرابی بود، نه تصویر سیرابی، تصویر که غیر از خودشه، که بل وجدان میفهمم تصویر غیر خودشه، چون تصویر نزد من حاضر ولی حالت نزد من حاضر نیست. الان من تشنم هنوز، ولی تو من اینو نخوام به سمت شرکت نمیکنم، بعد خواستنیش کنم با اعتبار. بعد سیرابی یه مراحلی داره، بعد بلند شم چند قدم بزنم، در یخچال رو باز کنم، اون پارچ رو بیرون بیارم، لیوان رو از روی اوپن بردارم، روی این بریزم، اینو در یخچال بذارم، در رو ببندم، اینو به سمت لبهام بیارم، این رو قورت بدم تا سیراب بشم. ولی من هیچ کدوم از این کارا رو که دوست ندارم، که من سیرابی رو دوست دارم، نهایتا تصویرش رو دوست دارم. چرا این مراحل رو دوست داشته باشم؟ با اعتبار. مرحوم علامه طباطبایی همه حرف تو بحث مقاله ششمش اینه که فرایند صدور فعل ارادی از انسان، فعل ارادی از انسان صرفا با مفاهیم نظری یا با مفاهیم اخباری امکان ناپذیر، با مفاهیم حقیقی به تنهایی نمیتوانید صدور فعل ارادی رو توضیح بدید. نیاز به وساطت قوه خیال داره تا حد چیزی رو به چیزی بده، آنچه که حقیقتا محبوب تو نیست محبوبت کنه تا از تو صادر بشه. اساسا تو بخوایش تا فعلی رو بهش اعتقاد نداره، حسنش رو در نیافته باشی، آن را حسن ندانی، ملائم با طبع خودت و نفس ندانی، از تو صادر نمیشه. پس ببینید داره مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه عنصر اعتبار رو میاره تا نحوه صدور فعل ارادی رو توضیح بده. شهید صد چی میخواد بگه تو اراده؟ شهید صد میخواد بگه تو اراده اساسا فعل ارادی از انسان با علیت صادر نمیشود. اساسا این که با ضرورت قبل الوجود بتونید اراده رو توضیح بدید، شهید صد زیر بارش نمیره. اون که قبل از ایشون استادشون جناب آقای خویی نرفته، اون که قبل از آقای خویی هم جناب آقای میرزای نائینی نرفته، هر دوی بزرگواران و به اضافه خود شهید صدر ضرورت علی معلولی رو خلاف اختیار و اراده میفهمند. شهید صدر البته اشکال میکنه به آقای میرزای نائینی و آقای خویی که شما خواستید به جنگ علیت ضروری برید و از اختیار دفاع کنید، ولی ورودتون ضعیف. چی میخوای بگی آقای شهیصد میخواد بگه از ابتدا رابطه انسان، رابطه دو شی با هم، در جمله رابطه انسان سه تا حالت داره، نه دو تا حالت. در فلسفه ما فقط دو تاشو گفتن، گفتن یا رابطه ضروری است یا رابطه امکانی است، در حالی که یه رابطه دیگه است، رابطه سلطنت. این هیچ کدوم از دو تا قبلی نیست. یعنی وقتی دو تا پدیده رو با هم میسنجی، یا ضرورتا این از این صادر میشود، یا رابطه میتواند صادر بشود میتواند صادر نشود به معنای علیتیه، یعنی رابطه علیت بینشون برقرار نیست، یا اینکه میتواند صادرش کند میتواند صادرش نکند، این غیر از اون دوتاست، این میشه رابطه سلطنت. و ایشون اساسا ضرورت خلقیه، یعنی همون اخلاق رو به این سلطنت میگه شاء یفعل و شاء لا یفعل، میخواهد انجام میدهد میخواهد انجام ندهد. به اون ضرورت خلقه میگه یم بقی ان یفعل و یم بقی ان لا یفعل، یعنی خود اون فعله یه خصوصیت داره که اولویتش موجود بودنش است یا اولویتش موجود نبودنش است. یم بقی شایسته است که باشد، شایسته است که نباشد. میگه این شایستگی بود و نبود در ذیل سلطنت معنا پیدا میکنه. شای سطر مرحوم حسینی چی میخواد بگه؟ مرحوم حسینی سعی میکنه یه سلسله رو توضیح بده تا در طی این سلسله توضیح بده که من چگونه با فشارهای مختلفی حاضرم در وجود خودم و اختیار، رغبت، عقل عملی، عقل نظری، فهم حسی چگونه این وسط شکل میگیره. میخواد این سلسله رو توضیح بده. یعنی در قسمت بعد که میخوام در موردش توضیح بدم، این فردی سوم رو تا حالا میخوام وارد این چرخه بشم، مرحوم حسینی متمرکز رو این که بخواد توضیح بده که در ابتدا در من چه احساساتی یا چه فشارهایی است، اختیار جایگاهش کجاست، بعد انگیزه کجا شکل میگیره، بعد چجوری من میتوانم یه چیزی رو حسن بدانم و در این حال ارتباطش با تکوین قطع باشه. پس من میتوانم از حسن حقیقی و حسن شخصی حرف بزنم. ضرورتا حسن شخصی منطبق با حسن حقیقی نیست و اینجاست که انحراف شکل میگیره، ولی در این حال شخص وقتی اونو صادر میکنه فعل خودش رو اخلاقی میداند. میخواد اینو توضیح بده. تو قسمت بعد، تو قسمت دوم سعی میکنم این چرخه رو یه توضیحی عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.